سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. نهم اسفند ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم با شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
یک فرمانده ارشد ارتش آمریکا میگوید ایران مهمترین تهدید علیه ثبات و امنیت منطقه است.
وزیر خارجه روسیه میگوید مذاکره درباره مسائل ایران باید بر مشارکت و اجماع مبتنی باشد.
سازمان ملل یمن را بزرگترین فاجعه بشری جهان اعلام کرد.
جنرال جوزف بوتل، فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه، سنتکام میگوید فعالیت‌های ایران در خاورمیانه مهمترین تهدید علیه ثبات و امنیت منطقه است. جنرال بوتل روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع نمایندگان کنگره گفت ایران پس از امضای توافق هسته‌ای در سال 2015 حمایت و بودجه خود را صرف حزب الله لبنان و گروه‌های شیعی در عراق و سوریه کرده است. جنرال بوتل تهران را متهم کرد که به توسعه توانایی‌های موشک بالستیک پیشرفته و انتقال آن به حوثی‌ها ادامه می‌دهد. به گفت این تهدید تهران را قادر می‌سازد تا به شرکای ایالات متحده در خلیج فارس حمله کند. جنرال بوتل همچنین ایران را متهم به تجهیز حوثی‌ها به قایق‌های انفجاری و مین دریایی کرد. ایران هنوز به این سخنان واکنشی نشان نداده، اما با رد اقدامات بی‌ثبات کننده در خاورمیانه بارها اعلام کرده است حضورش در منطقه برای مقابله با تروریسم است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر. There's a fair
chance that we may have contributed. جوزف بوتل، فرمانده ستاد مرکزی ارتش ایالات متحده، سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا گفت که حکومت ایران به دلیل ادامه اقدام‌های تهدیدآمیز و مخرب در منطقه تهدیدی برای امنیت جهان است. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به بازپسگیری تقریبا همه مناطق تحت کنترل حکومت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق گفت در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران بزرگترین تهدید برای منطقه است. این مقام ارشد نظامی آمریکا گفت هدف ایالات متحده محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه است و ارتش آمریکا کنار دیگر نهادهای ایالات متحده در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران ایستاده است. جوزف بوتل دستیابی به این هدف را به تقویت روابط آمریکا با متحدانش از جمله عربستان و عراق منوط کرد و گفت همکاری آمریکا با همپیمانان خود در خاورمیانه از جمله با نیروهای دموکراتیک سوریه مانعی در راه توسعه طلبی جمهوری اسلامی ایران است. در هفته‌های اخیر مقام‌های ارشد کاخ سفید بارها درباره گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به خصوص در یمن و سوریه هشدار داده بودند. در تازه‌ترین اظهار نظر، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز دوشنبه از نقش ایران در منطقه از جمله یمن بار دیگر به شدت انتقاد کرد و گفت که روسیه با جلوگیری از پاسخگو کردن ایران منطقه را به خطر انداخته است. حالا فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا به حمایت تهران از شورشیان حوثی در یمن به عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی اشاره دارد. این مقام ارشد نظامی آمریکا حضور ایران را تهدیدی امنیتی در تنگه استراتژیک باب المندب خواند و گفت که موشک‌های کروز ساحل به دریا که در منطقه باب المندب مستقر هستند نمی‌توانند ساخت حوثی‌ها باشند و حوثی‌ها باید امکانات موشکی خود را از جای گرفته باشند و آنجا ایران است. تنگه باب المندب آبراهی استراتژیک بین شبه جزیره عربستان و آفریقاست و دریای سرخ را از اقیانوس هند جدا می‌کند. یمن در یک سوی تنگه باب المندب قرار دارد. جوزف بوتل همچنین گفت که ایران مین دریایی و قایق‌های انفجاری در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران پیشتر بارها حضور بی‌ثبات کننده ایران در منطقه را رد کردند و مدعی هستند که ایران برای مقابله با تروریسم در منطقه حضور دارد. همه اینها در حالی است که یک مقام ارشد کمک رسانی سازمان ملل در یمن دیروز سه‌شنبه گفت که پس از 3 سال جنگ شرایط زندگی مردم یمن فاجعه بار است و با توجه به تداوم این وضع ناگوار خطر قحطی و شروع وبا در این کشور بزرگترین فاجعه بشری جهان را رقم خواهد زد.
فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا علاوه بر اینکه از ایران به عنوان مهمترین تهدید بلند مدت آمریکا در خاورمیانه نام برده، روسیه را هم به ایفای نقش دوگانه در رابطه با تحولات سوریه متهم کرده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، این انتقاد آمریکا از روسیه در جنگ سوریه شامل چه محورهایی میشه به نظرتون؟
البته علت این حرفا این قطعنامه است که اخیراً تصویب شده و در اجرای اون مشکلات ایجاد شده. آمریکا در مجموع اعتقاد نداره که روسیه خواهان خاتمه دادن به جنگ در سوریه باشه و روسیه رو به داشتن طرح‌های درازمدت متهم میکنه که میتونیم اون رو در چهار محور به اصطلاح مشاهده بکنیم. اول اینکه برهم زدن روابط آمریکا و ترکیه و در نتیجه ایجاد اخلال و گسل در پیمان ناتو. دوم، خلق موقعیت‌های مناسبی برای اینکه روسیه بتونه تسلیحات جدیدی رو بسازه و آزمایش بکنه و توسعه بده اون رو و در منطقه به فروش برسونه. سومین محور تبلیغات ضد آمریکایی و ضد ناتو هست و متهم کردن اینها در حمایت از داعش. چهارمین محور این هستش که وابستگی‌های سیاسی کشور رو در به اصطلاح کشورهای منطقه رو روسیه قصد داره اضافه بکنه و به خصوص با کشورهای مثل ایران، عراق و سوریه و حتی در دراز مدت لبنان و یمن هم در این طیف قرار میگیرن، میخواد اینها رو در حوزه نفوذ دراز مدت خودش قرار بده. در مورد خود آتش بس هم دو ایراد مهم مطرح است. یکی تعیین نقاطی که در اونها آتش بس انجام نمیشه به هیچ وجه و یا تعیین ساعاتی که آتش بس در اونجا رعایت نخواهد شد. مثلا از 24 ساعت در بعضی نقاط فقط 5 ساعت آتش بس و 19 ساعت آتشباری است. اینا نشانه عدم علاقه به ایفای نقش سازنده روسیه در خاتمه دادن به جنگ تلقی شده از جانب آمریکا.
خب به انتقادات آمریکا از روسیه اشاره کردین، روسیه در مقابل چه واکنشی داشته به این انتقادات؟
متقابلا روسیه در نیات آمریکا ابراز تردید میکنه و آمریکا رو متهم کرده که به اصطلاح با حمایت از نفراتی که وابسته به داعش هستند و بعضی شبه نظامیانی که در سوریه فعال هستند و مورد حمایت آمریکا قرار دارن، مثلا گروه‌های کردی و اینها، حمایت خودش را از اینها به اصطلاح قطع نمی کنه و دلیل اینکه اینها ممکنه در نهایت موجب سرنگونی رژیم اسد باشن که خواست آمریکاست و در این حال رژیم اسد مورد حمایت روسیه هستش. محور دوم این هستش که این نوع مداخلات از نظر روسا در واقع نوع مداخله نظامی آمریکا در سوریه تلقی میشه و از نظر روسا ناقض آتش بس 24 صفره که شورای امنیت است که پریروز تصویب شد. محور سوم این استش که آمریکا رو روسا فکر میکنن به دنبال بهانه‌ای هستن که روند آتش بس رو اصلا معکوس بکنن و در این حال چهارمین محور قضیه این استش که ائتلاف آمریکا رو متهم میکنن به بمباران‌های بسیار شدید و غیر ضروری در بعضی نقاط مسکونی از جمله مانند رقه که موجب ناراحتی و بدبختی ساکنان رو فراهم آورده. و وقتی که همه اینا رو نگاه میکنیم باید به یک مسئله ما توجه بکنیم با این استش که هر دو طرف، یعنی روسیه و آمریکا و یا متحدینشون، همدیگر رو مسئول کشتار غیر نظامیان میدونن در سوریه. این موضوعی است که بدون بررسی یک فرد یا یک مؤسسه یا یک سازمان ثابت مستقل طرف سوم نمیشه در موردش رأی صادر کرد.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش
می‌کنم. ادامه خبرها. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه با تاکید بر اجرای همه‌جانبه برجام اعلام کرد که مذاکره درباره مسائل مربوط به ایران باید بر مشارکت و اجماع مبتنی باشد. این سخنان آقای لاوروف در واکنش به نگرانی وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان از برنامه موشکی ایران اعلام شد. آقای لودریان در یک نشست خبری در مسکو گفته است کشورش به برجام متعهد است اما نگران برنامه موشک‌های بالستیک تهران است. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفته پاریس بر این باور است که هر کاری که لازم است باید کرد تا هیچ یک از بازیگران منطقه با تهدید بالستیکی روبرو نباشند. یکی از شروط چهارگانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اصلاح نواقص برجام ممنوعیت گسترش موشک‌های بالستیک ایران است. آلمان و بریتانیا نیز خواهان گفتگو بر سر برنامه موشکی ایران هستند. ایران با رد گفتگو درباره برنامه موشکی‌اش گفته است برنامه‌های دفاعیش رو همچنان ادامه خواهد داد.
یک مقام ارشد کمک رسانی سازمان ملل میگوید پس از 3 سال جنگ و با تداوم قحطی و وبا، یمن بزرگترین فاجعه بشری جهان است. جانگینگ مدیر فعالیت‌های کمک رسانی سازمان ملل متحد به شورای امنیت گفته است پس از 3 سال جنگ ویران شدن زندگی مردم در یمن ادامه دارد. به گفته وی با تشدید درگیری‌های مسلحانه از آبان ماه گذشته حدود 100,000 نفر دیگر در این کشور آواره شدند. جانگینگ همچنین از ابتلای بیش از 1,000,000 نفر یمنی به بیماری وبا که پرشمارترین مورد از شیوع این بیماری در سراسر جهان است خبر داد. همچنین 22 میلیون نفر از مردم یمن به کمک مواد غذایی محتاج هستند و از این جمعیت نزدیک به 8.5 میلیون نفر در مرز گرسنگی قرار دارند. از بهار سال 94 که جنگ یمن با حملات ائتلافی به رهبری عربستان سعودی برای حمایت از دولت قانونی این کشور و علیه گروه حوثی‌های مورد حمایت ایران آغاز شد، بیش از 10,000 نفر کشته شدند.
عفو بین‌الملل روز دوشنبه در بیانیه نسبت به بازداشت زنان معترض به حجاب اجباری در ایران ابراز نگرانی کرد. این بیانیه با اشاره به هشدار پلیس نسبت به 10 سال حبس برای معترضین به حجاب اجباری میگوید ده‌ها زن بازداشت شده در حال حاضر با خطر دادگاه‌های ناعادلانه روبرو هستند. اشاره بیانیه عفو بین‌الملل به اطلاعیه نیروی انتظامی است که تشویق مردم به نداشتن حجاب را مشمول ماده 639 قانون مجازات اسلامی دانسته که مجازات 1 تا 10 سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین نیست. اعتراض علنی به حجاب اجباری از دیماه و با انتشار فیلمی از اعتراض یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد. نام این زن در شبکه‌های اجتماعی ویدا موحد اعلام شده است. پس از آن شماره دیگری از دختران و زنان با برداشتن روسری‌های خود حرکتی اعتراضی را شروع کردند که دختران خیابان انقلاب نامگذاری شده. برخی از این دختران بازداشت شدند.
خبرگزاری فرانسه میگوید شماری از دیپلمات‌ها در اعتراض به سخنرانی روز سه‌شنبه علیرضا آبایی وزیر دادگستری ایران در 37th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه سخنرانی او را ترک کردند. علیرضا آبایی متهم مشارکت در اعدام مخالفان حکومت ایران در دهه 60 است و در سال 1390 همراه 28 مقام دیگر ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. علیرضا آبایی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود از اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و محاصره یمن توسط ائتلاف به رهبری عربستان انتقاد کرده است. همزمان با سخنرانی وی تظاهراتی اعتراضی علیه او در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو برگزار شده است. پیش از این نیز نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به حضور وزیر دادگستری ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتراض کرده و گفته بود این مقام ایرانی مسئول برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. در کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به بارش باران و برف در نقاط مختلف کشور اعلام کرده که امروز فعالیت سامانه بارشی به صورت بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق در مرزهای شرقی ایران ادامه دارد و به تدریج این سامانه از کشور خارج می شود. امروز همچنین افزایش نسبی دما در استانهای ساحلی خزر رخ خواهد داد. خلیج فارس و تنگه هرمز هم مواج پیش بینی می شود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
جناب آقایون هم مامو بسر نمیتونید حکومت داری کنید. ببینید در سراسر کشور چقدر احتجاج از نظر شما احتجاجه. بابا مردم حقشون رو میخوان. بابا هرچی بود دادن به روسا، فقط روسی حکومتتون رو نگه داشته سر پا. بابا حکومت آخر میپاشه از روسای مرد نیستن باش دیوانه کنه تا آخر. آخر بابا یه فکری به حال شما باید بکنم. علت کوچه ها پر از فساد، فحشا، دزدی، سرقت، آوارگی، خوشسالی، بدبختی، بیچارگی. پر ملت دوره 40 سال بابا دیگه چیکار میکنن؟ دست سر ملت برداره.
ای بابا ما ایرانی ها کجا گیر کردیم کجا گیر نکردیم؟ بابا جون من خانمم دخترم نمیخوام اجاب اجباری داشته باشه. شما چی میگوین؟ خانم منه، دختر منه، میخوام تو خیابون که میره بدون حجاب باشه، روسری نداشته باشه، به کسی مربوطی نمیشه. میگه خانم من مال دولته، میگه دختر من مال دولته. عجب گیری کردیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. جنرال جوزف ووتل فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه سنتکام میگوید فعالیت‌های ایران در خاورمیانه مهمترین تهدید علیه ثبات و امنیت منطقه است. دونالد ترامپ نیز در تماس‌های تلفنی جداگانه با مقام‌های عربستان و امارات متحده درباره فعالیت بی‌ثبات‌کننده ایران و مسائل اقتصادی و امنیتی گفتگو کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه با تاکید بر اجرای همه جانبه برجام اعلام کرد که مذاکره درباره مسائل مربوط به ایران باید بر مشارکت و اجماع مبتنی باشد. این سخنان آقای لاوروف در واکنش به نگرانی وزیر خارجه فرانسه ژانیو لودریان از برنامه موشکی ایران اعلام شده است. یک مقام ارشد کمک رسانی سازمان ملل میگوید پس از 3 سال جنگ و با تداوم قحطی و وبا، یمن بزرگترین فاجعه بشری جهان است. عفو بین الملل روز دوشنبه در بیانیه نسبت به بازداشت زنان معترض به حجاب اجباری در ایران ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری فرانسه میگوید شماری از دیپلمات‌ها در اعتراض به سخنرانی علیرضا آوایی وزیر دادگستری ایران در 37th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه سخنرانی را ترک کردند. هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تشکیل شده است، روز سه‌شنبه اعلام کرد 6 بند از لایحه بودجه 97 مغایر سیاست‌های کلی نظام است و این موضوع به شورای نگهبان اعلام خواهد شد. یکی از کارگران فصلی شرکت نیشکر مجتمع کشت و صنعت هفت تپه روز سه‌شنبه در نزدیکی محوطه کمپ کارگران نیبر به دلیل عدم رسیدگی به مطالباتش با انداختن خود در کانال آب به زندگیش پایان داد. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد هواپیمای شرکت آسمان که در کوه دنا سقوط کرد هیچ گونه مشکل فنی از قبل نداشت و تنها با کشف جعبه سیاه هواپیما میتوان علت حادثه را دریافت. شماری از رسانه‌های آمریکایی میگویند بنابر یک گزارش محرمانه سازمان ملل کره شمالی موادی بالقوه قابل استفاده در ساخت جنگ‌افزار شیمیایی به سوریه ارسال کرده است.
خب سری بزنیم به روزنامه‌های امروز چهارشنبه و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با بازتاب اظهارات سخنگوی دولت شروع کنیم درباره برنامه‌های اقتصادی دولت.
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته در نشست خبری گفته که در سال آینده هم همه یارانه خواهند گرفت به استثنای کسانی که درآمد زیادشون محرز بشه یا خودشون داوطلبانه انصراف بدن از دریافت یارانه نقدی. دومین محور برنامه‌های دولت در سال آینده رو آقای نوبت گفته فقر زدایی هست و دولت بر اون هست که فقر مطلق رو از بین ببره. 7000 میلیارد تومان هم به همین دلیل بودجه اختصاص داده. و سومین موضوع هم در واقع به گفته آقای نوبت ایجاد اشتغال برای 1,300,000 نفر هست، موضوعی که پیشتر هم اعلام شده بود از سوی سخنگوی دولت و مورد انتقاد اقتصاددان ها قرار گرفت که این یک رویایی بیش نیست که در یک سال دولت بتونه 1,300,000 شغل ایجاد کنه. اما روزنامه اعتماد امروز به سراغ موضوع پرداخت یارانه نقدی رفته، اشاره کرده به طور ضمنی به این موضوع که بعد از اعتراضات دی ماه سال جاری سیاست دولت درباره یارانه نقدی قرار بود پیشتر تغییر بکنه و در سال آینده همه دریافت نکنن، ولی بعدش دوباره دولت تصمیم گرفت به همه یارانه نقدی بده. مجلس هم همین کار رو انجام داد، یعنی هم نظر شد با دولت. و این روزنامه تاکید کرده این عوارض بسیار بدی برای اقتصاد ایران داره، چرا که ماهانه 3400 میلیارد تومان و سالی 42000 میلیارد تومان باید این یارانه نقدی پرداخت بشه، به همه هم پرداخت میشه، در حالی که از ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها قرار بود که این پول صرف برخی از یعنی بخشی از اقشار اجتماعی بشه که وضعیت مالی مناسبی ندارند.
خب آیا روزنامه ها اشاره کردن به نتیجه برنامه های اقتصادی دولت تاکنون؟
بله، امروز روزنامه روزان یک گزارش داره درباره این که فقر تورم رو ملموس‌تر می‌کنه. آخرین آماری که مرکز آمار به نوشته این روزنامه درباره نرخ تورم منتشر کرده نشون میده که کسایی که کمترین درآمد رو دارن نرخ تورم برای اونا 9.2% هست و کسانی که بیشترین درآمد رو دارن نرخ تورم برای اونا 7.7% هست، که این نشون میده کسانی که حداقل درآمد رو دارن و جزء اقشار فقیر به حساب میان اینها فقر رو بیشتر احساس میکنن و با مشکلات بیشتری مواجه هستن، و اونهایی که ثروتمندتر هستن به نوشته این روزنامه در کمتر گرانی ها رو احساس میکنن، هم روز به روز پولدارتر میشن. یک موضوع دیگری که امروز روزنامه ایران بهش اشاره کرده این هست که جمعی از بازنشستگان روز گذشته در مقابل وزارت تعاون کار و رفاه امور اجتماعی تجمع کردن. بازنشستگان دوچار یک شکاف درآمدی هستند نسبت به سایر اقشار، برای اینکه اینها حقوقشون سالانه به شکل پلکانی بالا رفته و کسانی که باز بیشتر درآمد داشتن، یعنی کسی 4,000,000 تومان درآمد داشته 10% حقوقش اضافه شده 4,400,000 تومان، ولی اونی که 1,500,000 تومان افزایش حقوق پایش بوده حتی 20% هم که اضافه شده شده 300,000 تومان. و در مجموع الان وضعیت بازنشستگان بسیار خراب هست از نظر درآمدهایی که دارن. این روزنامه نوشته که آقای علی ربیعی که خودش وزیر هست به جمع بازنشستگان رفته و در حالی که در مجلس در معرض استیضاح هست حالا گفته که من خودم صدای بازنشستگان هستم، در حالی که ایشون بیش از نزدیک 5 سال هست که وزیر تعاون هست و کاری هم برای بازنشستگان انجام نداد.
دست آخر همین که افشاگری ها درباره فسادهای مالی هم همچنان ادامه داره.
بله، امروز اون در شرایط اقتصادی که به هر حال کارگران و بازنشستگان این روزها در نقاط مختلف کشور تجمع میکنن، بسیاریشون حقوقهای معوقه دارن دریافت نکردن، روزنامه کیهان اشاره کرده به موضوع پرونده واگذاری رشت الکتریک در سال 82 که یک سندی رو منتشر کرده که این شرکت در اون زمان واگذار شده بود به همسران آقای غلامحسین کرباچی، عبدالله نوری و دو سه نفر از معاونانشون، و حالا قرار است که این کارخانه که تعطیل شده در طی این سالها زمینش واگذار بشه به یک کسانی که در ازای 600 واحد مسکونی در نقاط شمالی تهران در واقع واگذار خواهند کرد به مالکان این کارخانه. همزمان روزنامه آرمان هم امروز افشاگری اونوریا رو یعنی اصلاح طلبا رو علیه حضوری رایان منتشر کرده، نوشته تنها در دوره شهرداری قالیباف در شهرداری شهر تهران روزنامه همشهری به 286 نفر حقوق میداد که اساساً هرگز پاشون رو در روزنامه همشهری نگذاشته.
ممنون شهرام که با ما همراه بودی، خدا نگهدار تا فردا.
خیلی متشکرم، مرسی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
گربه ناکارآمد عنوان اولین فیلم بلند سوزان گردانشکن است که در آلمان ساخته شده. حکایت ازدواجی از راه دور که به مهاجرت دختری از ایران به آلمان می انجامد. محمد عبدی با سازنده این فیلم گفتگوی انجام داده. ببینیم و بشنویم.
گربه ناکارآمد عنوان فیلمی است از سوزان گردانشکن، فیلمساز ایرانی الاصلی که در آلمان به دنیا آمده و در اولین فیلم بلندش داستانی ایرانی آلمانی را روایت می‌کند. درباره موج ازدواج پسران ایرانی مقیم خارج از کشور یا زاده آن کشورها با دختری از داخل ایران و مهاجرت این دختران به خارج از کشور برای زندگی با مردی که نمی‌شناسند.
I was born and raised in Germany by Iranian parents and I had always this duality of this.
من در آلمان به دنیا آمدم و اینجا بزرگ شدم و این دوگانگی درباره دو فرهنگ ایرانی و آلمانی همیشه با من بوده. برای من جالب بود که شکل روابطی رو ببینم که از طریق خواستگاری سنتی اتفاق میفته، اینکه برخی ایرانی‌ها همدیگر رو برای اولین بار ملاقات میکنن و تصمیم میگیرن ازدواج کنن بدون اینکه همدیگر رو به اندازه کافی بشناسن.
They don't know each other so well.
از اینجا خوشت اومده عزیزم؟
آره مینا، از اینجا خیلی خوشش منده.
من
دیگه اصلا به اینجا عادت کرده.
این نوع ازدواج که بدون شناخت کافی از یکدیگر صورت می‌گیرد، طبیعتاً می‌تواند تعجب تماشاگران آلمانی را برانگیزد و همین مایه اصلی فیلم را شکل می‌دهد.
For me it was very interesting to see this kind of relationship.
برای من خیلی جالب بود که این نوع ارتباط رو با ارتباط از نوع آلمانی مقایسه کنم. در آلمان و کشورهای غربی خیلی مهمه که آدما اول عاشق بشن بعد ازدواج کنن. جالب بود که ببینم نوع دیگه‌ای از ازدواج هم به سبک ایرانی هست که حتی جواب میده.
Very interesting to see that these kind of relationships can also exist and they can work somehow also. This
فیلم فضای سردی را تصویر می کند، جایی که دو نفر با دو دیدگاه متفاوت مجبورند زیر یک سقف زندگی کنند. دوربین ناظری تبدیل می شود که قصد قضاوت ندارد.
The woman is more important for me in the film, the point of view of the woman of course, because she comes from Iran and she
شخصیت زن در فیلم برای من مهمتر بود و سعی کردم به زاویه دید اون نزدیک بشم. اون از ایران میاد و دیدگاهی ایرانی داره. در آلمان براش سخته که با همه چیز زندگی روزانه هماهنگ بشه. مثلا براش سخته که برای اولین بار در استخر مختلط شنا کنه. نشون دادن اینو نگاه برام جالب.
تو زندگی زناشویی شوخی و خنده خیلی مهم. که آدم بتونه با خنده و شوخی مشکلات حل بکنه.
فیلمساز شخصیت مرد فیلم را هم محکوم نمی کند. او هم انسان تنهایی است که در ابتدای فیلم در می یابیم که از ایجاد ارتباط با دختران آلمانی عاجز است.
For me it was important to show a film where the man is not the bad guy.
برام مهم بود که مردی رو نشون بدم که آدم بدی نیست. اونم در زندگیش مشکل داره و آدم تنهاییه. احساس امنیت نمی کنه و نمی دونه با شریعت چطور کنار بیاد. زن و مرد فیلم من با هم داخل یک آپارتمان هستن اما خیلی همدیگر رو نمیشناسن. حالا باید راهی پیدا کنن که با هم باشن. یه جورایی خیلی مشکله براشون. در جایی به هم خیلی نزدیک هستن اما همدیگر رو نمیشناسن. این چیزی بود که در فیلم میخواستن نشون بدن.
This is I think what I wanted to show in my film.
آره. خوش اومدی.
در سالهای اخیر با افزایش چشمگیر مهاجرت از ایران، تعداد قابل توجهی فیلم درباره مهاجران و تفاوت‌های فرهنگی ساخته شده است. گربه ناکارآمد به عنوان یکی از این فیلم‌ها، هرچند فیلم کاملی نیست، اما فیلمساز گاه می‌تواند با ظرافت، احساسات و دنیای شخصیت‌هایش را با تماشاگر قسمت کند. محمد عبدی، لندن.
خب ساعت 7:30 بامداد، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شما که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
یک فرمانده ارشد ارتش آمریکا میگوید ایران مهمترین تهدید علیه ثبات و امنیت منطقه است.
وزیر خارجه روسیه میگوید مذاکره درباره مسائل ایران باید بر مشارکت و اجماع مبتنی باشد.
سازمان ملل یمن را بزرگترین فاجعه بشری جهان اعلام کرد.
جنرال جوزف ووتل، فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه سنتکام میگوید فعالیت‌های ایران در خاورمیانه مهمترین تهدید علیه ثبات و امنیت منطقه است. جنرال ووتل روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع نمایندگان کنگره گفت ایران پس از امضای توافق هسته‌ای در سال 2015 حمایت و بودجه خود را صرف حزب‌الله لبنان و گروه‌های شیعی در عراق و سوریه کرده است. جنرال ووتل تهران را متهم کرد که به توسعه توانایی‌های موشک بالستیک پیشرفته و انتقال آن به حوثی‌ها ادامه می‌دهد. بی گفت این تهدید تهران را قادر می‌سازد تا به شرکای ایالات متحده در خلیج فارس حمله کند. جنرال ووتل همچنین ایران را متهم به تجهیز حوثی‌ها به قایق‌های انفجاری و مینه دریایی کرد. ایران هنوز به این سخنان واکنشی نشان نداده، اما با رد اقدامات بی‌ثبات کننده در خاورمیانه بارها اعلام کرده است حضورش در منطقه برای مقابله با تروریسم است. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
جوزف ووتل، فرمانده ستاد مرکزی ارتش ایالات متحده، سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا گفت که حکومت ایران به دلیل ادامه اقدام‌های تهدیدآمیز و مخرب در منطقه تهدیدی برای امنیت جهان است. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا سنتکام در نشست کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به بازپسگیری تقریباً همه مناطق تحت کنترل حکومت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق گفت در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران بزرگترین تهدید برای منطقه است. این مقام ارشد نظامی آمریکا گفت هدف ایالات متحده محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه است و ارتش آمریکا کنار دیگر نهادهای ایالات متحده در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران ایستاده است. جوزف ووتل دستیابی به این هدف را به تقویت روابط آمریکا با متحدانش از جمله عربستان و عراق منوط کرد و گفت همکاری آمریکا با همپیمانان خود در خاورمیانه از جمله با نیروهای دموکراتیک سوریه مانعی در راه توسعه طلبی جمهوری اسلامی ایران است. در هفته‌های اخیر مقام‌های ارشد کاخ سفید بارها درباره گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به خصوص در یمن و سوریه هشدار داده بودند. در تازه‌ترین اظهار نظر، نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل، روز دوشنبه از نقش ایران در منطقه از جمله یمن بار دیگر به شدت انتقاد کرد و گفت که روسیه با جلوگیری از پاسخگو کردن ایران منطقه را به خطر انداخته است. حالا فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا به حمایت تهران از شورشیان حوثی در یمن به عنوان نمونه ای از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی اشاره دارد. این مقام ارشد نظامی آمریکا حضور ایران را تهدیدی امنیتی در تنگه استراتژیک باب المندب خواند و گفت که موشک‌های کروز ساحل به دریا که در منطقه باب المندب مستقر هستند نمی‌توانند ساخت حوثی‌ها باشند و حوثی‌ها باید امکانات موشکی خود را از جای گرفته باشند و آنجا ایران است. تنگه باب المندب آبراهی استراتژیک بین شبه جزیره عربستان و آفریقاست و دریای سرخ را از اقیانوس هند جدا می کند. یمن در یک سوی تنگه باب المندب قرار دارد. جوزف ووتل همچنین گفت که ایران مینه دریایی و قایق‌های انفجاری در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران پیشتر بارها حضور بی‌ثبات کننده ایران در منطقه را رد کردند و مدعی هستند که ایران برای مقابله با تروریسم در منطقه حضور دارد. همه اینها در حالی است که یک مقام ارشد کمک رسانی سازمان ملل در یمن دیروز سه‌شنبه گفت که پس از 3 سال جنگ شرایط زندگی مردم یمن فاجعه بار است و با توجه به تداوم این وضع ناگوار خطر قحطی و شروع وبا در این کشور بزرگترین فاجعه بشری جهان را رقم خواهد زد.
فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا علاوه بر اینکه از ایران به عنوان مهمترین تهدید بلند مدت آمریکا در خاورمیانه نام برده، روسیه را هم به ایفای نقش دوگانه در رابطه با تحولات سوریه متهم کرده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، این انتقاد آمریکا از روسیه در جنگ سوریه شامل چه محورهایی میشه به نظرتون؟
البته علت این حرفا این قطعنامه است که اخیراً تصویب شده و در اجرای اون مشکلاتی ایجاد شده. آمریکا در مجموع اعتقاد نداره که روسیه خواهان خاتمه دادن به جنگ در سوریه باشه و روسیه رو به داشتن طرح‌های دراز مدت متهم میکنه که میتونیم اون رو در 4 محور به اصطلاح مشاهده بکنیم. اول اینکه برهم زدن روابط آمریکا و ترکیه و در نتیجه ایجاد اخلال و گسل در پیمان ناتو. دوم، خلق موقعیت‌های مناسبی برای اینکه روسیه بتونه تسلیحات جدیدی رو بسازه و آزمایش بکنه و توسعه بده اون رو و در منطقه به فروش برسونه. سومین محور، تبلیغات ضد آمریکایی و ضد ناتو هست و متهم کردن اینها در حمایت از داعش. چهارمین محور این هستش که وابستگی‌های سیاسی کشور رو در کشورهای منطقه رو روسیه قصد داره اضافه بکنه و به خصوص با کشورهای مثل ایران، عراق و سوریه و حتی در دراز مدت لبنان و یمن هم در این طیف قرار میگیرن، میخواد اینها رو در حوزه نفوذ دراز مدت خودش قرار بده. در مورد خود آتش‌بس هم 2 ایراد مهم مطرح است. یکی، تعیین نقاطی که در اونها آتش بس انجام نمیشه به هیچ وجه و یا تعیین ساعاتی که آتش بس در اونجا رعایت نخواهد شد. مثلا از 24 ساعت در بعضی نقاط فقط 5 ساعت آتش بس و 19 ساعت آتش باری است. اینا نشانه عدم علاقه به ایفای نقش سازنده روسیه در خاتمه دادن به جنگ تلقی شده از جانب آمریکا.
خب به انتقادات آمریکا از روسیه اشاره کردین. روسیه در مقابل چه واکنشی داشته به این انتقادات؟
متقابلا روسیه در نیات آمریکا ابراز تردید میکنه و آمریکا رو متهم کرده که به اصطلاح با حمایت از نفراتی که وابسته به داعش هستند و بعضی شبه نظامیانی که در سوریه فعال هستند و مورد حمایت آمریکا قرار دارن، مثلا گروهای کردی و اینها، حمایت خودش را از اینها به صلاقت نمی کنه و دلیل اینکه اینها ممکنه در نهایت موجب سرنگونی رژیم اسد باشن که خواست آمریکاست و در این حال رژیم اسد مورد حمایت روسیه هستش. محور دوم این هستش که این نوع مداخلات از نظر روسا در واقع نوع مداخله نظامی آمریکا در سوریه تلقی میشه و از نظر روسا ناقض آتش بس 24 سفره که شورای امنیت است که پریروز تصدیل شد. محور سوم این استش که آمریکا رو روسا فکر میکنن به دنبال بهانه‌ای هستن که روند آتش بس رو اصلا معکوس بکنن و در این حال چهارمین محور قضیه این استش که ائتلاف آمریکا رو متهم میکنن به بمباران‌های بسیار شدید و غیر ضروری در بعضی نقاط مسکونی از جمله مانند رقه که موجب ناراحتی و بدبختی ساکنان رو فراهم آورده. و وقتی که همه اینا رو نگاه میکنیم باید به یک مسئله ما توجه بکنیم، با این استش که هر دو طرف، یعنی روسیه و آمریکا و یا متحدینشون، همدیگر رو مسئول کشتار غیر نظامیان میدونن در سوریه. این موضوعی است که بدون بررسی یک فرد یا یک مؤسسه یا یک سازمان ثابت مستقل طرف سوم نمیشه در موردش رأی صادر کرد.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
ادامه خبرها. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه با تاکید بر اجرای همه‌جانبه برجام اعلام کرد که مذاکره درباره مسائل مربوط به ایران باید بر مشارکت و اجماع مبتنی باشد. این سخنان آقای لاوروف در واکنش به نگرانی وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان از برنامه موشکی ایران اعلام شد. آقای لودریان در یک نشست خبری در مسکو گفته است کشورش به برجام متعهد است اما نگران برنامه موشک‌های بالستیک تهران است. وزیر خارجه فرانسه همچنین گفته پاریس بر این باور است که هر کاری که لازم است باید کرد تا هیچ یک از بازیگران منطقه با تهدید بالستیکی روبرو نباشند. یکی از شروط چهارگانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اصلاح نواقص برجام ممنوعیت گسترش موشک‌های بالستیک ایران است. آلمان و بریتانیا نیز خواهان گفتگو بر سر برنامه موشکی ایران هستند. ایران با رد گفتگو درباره برنامه موشکیش گفته است برنامه‌های دفاعیش را همچنان ادامه خواهد داد.
یک مقام ارشد کمک رسانی سازمان ملل میگوید پس از 3 سال جنگ و با تداوم قحطی و وبا، یمن بزرگترین فاجعه بشری جهان است. جانگینگ مدیر فعالیت‌های کمک رسانی سازمان ملل متحد به شورای امنیت گفته است پس از 3 سال جنگ ویران شدن زندگی مردم در یمن ادامه دارد. به گفته وی با تشدید درگیری‌های مسلحانه از آبان ماه گذشته حدود 100 هزار نفر دیگر در این کشور آواره شدند. جانگینگ همچنین از ابتلای بیش از 1 میلیون نفر یمنی به بیماری وبا که پرشمارترین مورد از شیوع این بیماری در سراسر جهان است خبر داده است. همچنین 22 میلیون نفر از مردم یمن به کمک مواد غذایی محتاج هستند و از این جمعیت نزدیک به 8.5 میلیون نفر در مرز گرسنگی قرار دارند. از بهار سال 94 که جنگ یمن با حملات ائتلافی به رهبری عربستان سعودی برای حمایت از دولت قانونی این کشور و علیه گروه حوثی‌های مورد حمایت ایران آغاز شد، بیش از 10 هزار نفر کشته شدند.
عفو بین‌الملل روز دوشنبه در بیانیه‌ای نسبت به بازداشت زنان معترض به حجاب اجباری در ایران ابراز نگرانی کرد. این بیانیه با اشاره به هشدار پلیس نسبت به 10 سال حبس برای معترضین به حجاب اجباری میگوید ده‌ها زن بازداشت شده در حال حاضر با خطر دادگاه‌های ناعادلانه روبرو هستند. اشاره بیانیه عفو بین‌الملل به اطلاعیه نیروی انتظامی است که تشویق مردم به نداشتن حجاب را مشمول ماده 639 قانون مجازات اسلامی دانسته که مجازات 1 تا 10 سال حبس به همراه دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین نیست. اعتراض علنی به حجاب اجباری از دیماه و با انتشار فیلمی از اعتراض یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد. نام این زن در شبکه‌های اجتماعی ویدا موحد اعلام شده است. پس از آن شمار دیگری از دختران و زنان با برداشتن روسری‌های خود حرکتی اعتراضی را شروع کردند که دختران خیابان انقلاب نامگذاری شده است. برخی از این دختران بازداشت شدند.
خبرگزاری فرانسه میگوید شماری از دیپلمات‌ها در اعتراض به سخنرانی روز سه‌شنبه علیرضا آوایی وزیر دادگستری ایران در 37th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه سخنرانی او را ترک کردند. علیرضا آوایی متهم به مشارکت در اعدام مخالفان حکومت ایران در دهه 60 است و در سال 90 همراه 28 مقام دیگر ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. علیرضا آوایی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود از اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و محاصره یمن توسط ائتلاف به رهبری عربستان انتقاد کرده است. همزمان با سخنرانی وی تظاهرات اعتراضی علیه او در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو برگزار شده است. پیش از این نیز نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به حضور وزیر دادگستری ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتراض کرده و گفته بود این مقام ایرانی مسئول برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر در ایران است.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به بارش باران و برف در نقاط مختلف کشور اعلام کرده که امروز فعالیت سامانه بارشی به صورت بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق در مرزهای شرقی کشور ادامه دارد و به تدریج این سامانه از کشور خارج می شود. امروز همچنین افزایش نسبی دما در استانهای ساحلی خزر رو خواهد داد. خلیج فارس و تنگه هرمز هم مواج پیش بینی می شود.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
شهرستان مسجد سلیمان از توابع استان خوزستان معروف ترین شهر در ایران. نماینده داریم تو مجلس ولی انگار نداریم. دریغ از یک روز دیدار مردمی. دریغ از یک روز که صحبتی بکنه. اقلا تو مجلس حرفی بزنه. یه سخنرانی کوتاه بکنه.
ما در برخورد با دراویش و گنابادی فیلم هایی رو میبینیم که شمشیر به روی مردم کشیدن و از دشنه و قمه و چاقو استفاده میکنن. این نشون میده که یه عده به قصد کشتن آمدن، نه برای دستگیری، و این در واقع دنباله همون قتلای زنجیریه که یک سری از آیت الله ها فتوایی صادر کردن و اون افراد رو مجرم دونستن، بنابراین فتواشون حکم قتله. بنابراین از ابتدا با شمشیر اومدن که گردن بزنن، دست قطع کنن، شکم پاره کنن. و الا این چه نحوه برخورد پلیسی است که در یک کشور مسئول حفظ نظم هست؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای تحلیل و گفتگو درباره اتفاقات بازار ارز تهران همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران طی 10 روز گذشته کم و بیش پایین اومده، ولی رسانه‌های تهران از تشکیل صف‌های طولانی توسط متقاضیان ارز خبر میدن. آقای خاوند، چرا به صورت همزمان ما شاهد این دو گرایش متضاد هستیم در بازار ارز تهران؟
نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران که حدود 2 هفته پیش می‌دونیم تا مرز 5000 تومان بالا رفت، در حال حاضر حدود 500 تومان پایین اومده و بقیه ارزهای سنگین بین‌المللی هم کم و بیش در همین مسیر پیش رفتن. 3 عامل عمده این کاهش رو رقم زده که یکی ارائه بسته سیاستی بانک مرکزی بود برای بیرون کشیدن نقدینگی از بازار ارز، دوم تزریق ارز به بازار از طرف بانک مرکزی، و سوم اقدامات سختگیرانه علیه دلال‌هایی که به گفته بانک مرکزی در بازار ارز اخلال می‌کنند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از دستگیری 27 نفر از کسانی که اخلالگران بازار ارز معرفی شدند خبر می‌دهد. خلاصه مجموعه این اقدامات نرخ ارز رو پایین آورده، ولی همزمان همین رویداد صف متقاضیان دلار رو هم طولانی تر کرده. چرا؟ به چند دلیل. اول اینکه کسان زیادی در کمین نشستند دلار ارزان شده بخرند و به این نتیجه رسیدند که نرخ ارز به کف رسیده و بعد از این بالا خواهد رفت. از طرف دیگه در بعضی از شهرهای کشورهای همسایه ایران مثل سلیمانیه عراق و هرات افغانستان، نرخ دلار به ریال بالاتر از اون چیزی است که در بازار آزاد ارز تهران دیده میشه و به همین دلیل از این شهرها و همینطور از شهرهای مرزی داخل ایران داوطلبان ارز به تهران هجوم آوردند برای سود بردن از تفاوت موجود بین نرخ‌ها. این عوامل هست که گرایش‌های متضاد رو توضیح میده.
خب با توجه به این گرایش‌های زد و نقیضی که شما اشاره کردین بهشون، نرخ ارز به نظرتون طی روزهای آینده دچار چه تحولاتی میشه؟
به نظر میرسه که جلوگیری از جهش دوباره نرخ ارز در حال حاضر علاوه بر جنبه‌های اقتصادی اون ابعاد سیاسی هم داره و برای دولت حسن روحانی مهار این شاخص به یک مسئله حیثیتی بدل شده، به خصوص از این لحاظ که رقبا و مخالفان آقای روحانی به کمین نشستند و جهش دوباره نرخ ارز رو یک ضربه شدید معنوی تلقی می‌کنند به دولت 12. دولت هم از قرار معلوم تصمیم جدی گرفته جلوی این ضربه رو بگیره. با این حال سیاست حسن روحانی در راستای تثبیت نرخ ارز با دو چالش عمده روبرو است. اول میزان دارایی های ارزی که بانک مرکزی حاضر خواهد بود در راه جلوگیری از جهش نرخ ارز هزینه بکنه و دوم تحولاتی که قرار هست در اردیبهشت ماه آینده برای برجام اتفاق بیفته.
و فکر میکنی که در دراز مدت بانک مرکزی خواهد توانست در تثبیت نرخ ارز موفق باشه؟
ببینید نرخ ارز باید منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی کشور نوسان داشته باشه و تثبیت مصنوعی اون جز ضرر چیزی رو عاید کشور نمی‌کنه. قیمت دلار در ایران باید پا به پای شاخص‌های اقتصاد کلان و به خصوص نرخ تورم تغییر بکنه، وگرنه ایران از دست بحران‌های ارزی راحت نخواهد شد.
بله ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر.
سرخط خبرها. جنرال جوزف ووتل فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه سنتکام میگوید فعالیت‌های ایران در خاورمیانه مهمترین تهدید علیه ثبات و امنیت منطقه است. دونالد ترامپ نیز در تماس‌های تلفنی جداگانه با مقام‌های عربستان و امارات متحده درباره فعالیت بی‌ثبات کننده ایران و مسائل اقتصادی و امنیتی گفتگو کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه با تأکید بر اجرای همه‌جانبه برجام اعلام کرد که مذاکره درباره مسائل مربوط به ایران باید بر مشارکت و اجماع مبتنی باشد. این سخنان آقای لاوروف در واکنش به نگرانی وزیر خارجه فرانسه ژان یو لودریان از برنامه موشکی ایران اعلام شد. یک مقام ارشد کمک رسانی سازمان ملل متحد میگوید پس از 3 سال جنگ و تداوم قحطی و وبا یمن بزرگترین فاجعه بشری جهان است. عفو بین الملل روز دوشنبه در بیانیه نسبت به بازداشت زنان معترض به حجاب اجباری در ایران ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری فرانسه میگوید شماری از دیپلمات‌ها در اعتراض به سخنرانی علیرضا آوایی وزیر دادگستری ایران در 37th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه سخنرانی را ترک کردند. هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران تشکیل شده است روز سه‌شنبه اعلام کرد که 6 بند از لایحه بودجه 97 مغایر سیاست‌های کلی نظام است و این موضوع به شورای نگهبان اعلام خواهد شد. یکی از کارگران فصلی شرکت نیشکر مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه روز سه‌شنبه در نزدیکی محوطه کمپ کارگران نیبر به دلیل عدم رسیدگی به مطالباتش با انداختن خود در کانال آب به زندگیش پایان داد. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد هواپیمای شرکت آسمان که در کوه دنا سقوط کرد هیچ گونه مشکل فنی از قبل نداشته و تنها با کشف جعبه سیاه هواپیما میتوان علت حادثه را دریافت. شماری از رسانه‌های آمریکایی میگویند بنابر یک گزارش محرمانه سازمان ملل کره شمالی موادی بالقوه و قابل استفاده در ساخت جنگ‌افزار شیمیایی به سوریه ارسال کرده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقایون امامه بسر نمیتونید حکومت داری کنید. ببینید در سراسر کشور چقدر اقتشاج از نظر شما اقتشاجه. بابا مردم حقشون رو میخوان و هرچی بودادن به روسا فقط روسی حکومتتون رو نگه داشته سر پا. بابا حکومت آخر میپاشه از اون روزهای مرد نیستم باش دیوانه کنند آخر آخر بابا یه فکری به حال شما باید بکنم علت کوچه ها پر از فساد فحشا دزدی سرقت آوارگی خوشسالی بدبختی بیچارگی بریم ملت دور 40 سال بابا دیگه چیکار میکنن دست داره ملت برداره
ای بابا ما ایرانی ها کجا گیر کردیم کجا گیر نکردیم بابا جون من خانمم دخترم نمیخوام اجاب اجباری داشته باشه شما چی میگوین خانم منه دختر منه میخوام تو خیابون که میره بدون اجاب باشه روسری نداشته باشه به کسی مربوطی نمیشه میگه خانم من مال دولته میگه دختر من مال دولته عجب گیری کردی ها
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید telegram.me/radiofarda
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی خبرهای از تنیس، فوتبال و کشتی
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر تمسخر لئاندرو پادوانی مدافع مصدوم باشگاه استقلال توسط مرتضی شفیعی شهردار بابلسر دردسرساز شد و بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد با انتقاد هواداران فوتبال مواجه شد که چرا یک بازیکنی که به شدت مصدوم شده عمل جراحی روش صورت گرفته و گفته میشه که دوران فوتبالش اصلا با این مصدومیت به پایان رسیده چرا باید توسط یک مقام مسئول مرتمسخور واقع بشه و یک جمعیتی هم که تو سالن بودن بهش بخندن آقای شفیعی بعد از اینکه این ماجرا بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد پاسخ داد ولی به جای عذرخواهی یک پاسخ طولانی داده مبنی بر اینکه عده دارن سوء استفاده میکنن و در واقع صحبتاش به طور کامل پخش نشده و تاکید کرد بعد از اینکه من شوخی کردم براش آرزوی سلامتی هم کردم که این پخش نشده از اون طرف جمعی از هواداران فوتبال در خود بابلسر اعتراض کردن و گفتن چطور ممکنه که ما یه تیم فوتبال داشته باشیم به خاطر مشکلات مالی با 7 بازیکن وارد میدان بشه یعنی 4 تا بازیکن کمتر و شکست بخوره صعود نکنه اون وقت مسئول شهر اون به جای حمایت از تیم خودی داره یک بازیکنی از یک شهر دیگه ای رو مسخره میکنه و ما به مشکلات خودمون بخندیم یا به گردن شکسته لئاندرو پادوانی خبر بعدی عباس جدیدی و واکنش به اظهارات رسول خادم خب عباس جدیدی و رسول خادم سالها با هم رقیب بودن بعد به اختلاف رسیدن به نحوی که تا حد در واقع دشمنی این ماجرا ادامه پیدا کرد بعد از اینکه رسول خادم انتقاداتی رو از سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران درباره عدم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی مطرح کرد عباس جدیدی در مصاحبه‌ای گفته به هیچ وجه اینو قبول نداره ما تابع سیاست‌های نظام باید باشیم چون سر سفره انقلاب بودیم و فدراسیون کشتی هم نباید بهانه بیاره و این سیاه نماییه که رسول خادم داره در اظهاراتش مطرح میکنه
راجر فدرر
خبر بعدی راجر فدرر به عنوان برترین ورزشکار سال جهان انتخاب شد برای 5 باره که فدرر در مراسم لاروس این عنوان رو نصیب خودش میکنه فدرر همچنین عنوان بهترین بازگشت سال رو هم نصیب خودش کرد و حالا او 6 جایزه مراسم سالانه لاروس رو در کارنامه داره و خبر آخر حمیدرضا کشانی دارنده 3 مدال جهانی پرورش اندام چشم از جهان فرو بست دلیل مرگ کشانی ایست قلبی عنوان شده آقای کشانی هم عضو تیم ملی ایران بود و مدتی هم عضو تیم ملی جمهوری آذربایجان بود و برای اون کشور 3 نشان نقره و برنز جهانی همچنین طلای اروپا رو به دست آورد روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا
خب خب صبحانه با خبر امروز نهم اسفند ماه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.